میخوام دکتر اشاره میفرمایید؟
شاید اگه من میخوام اسم ببرم اینجا یک جنبه تبلیغی پیدا میکنه، ولی من خواهشم این هستش که دوستان بزرگوار اگه میخوان با این بازی ها بیشتر آشنا بشن به سایت شورای نظارت بر اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مراجعه کنن. در اونجا یه بخشی داریم به اسم بازی های شناختی، بازی هایی که تولید شدن و خب رسیدن به دست نهاد اعتبار بخش ارزیابی شدن و تونستن نهاد نماد هوشا رو دریافت کنن، اونجا لیست شده و موجود هست. مثلا یه بازی رو شما انجام میدین، یه سری کارت داره، باید اینا رو به خاطر بسپارین و کارت ها رو بر میگردونیم. شما از حافظتون کمک میگیرین که یادتون بیاد پشت هر کارتی چه تصویری بود. بوده.
درسته. این
شبیه
خوبه.
به این مدل بازی ها، بازی های حسی حرکتی که مرتبط با بحث های شناختی است، بحث های توجه و تمرکز،
بازی تشخیص و صدا هم داری خانم دکتر؟
بله، بازی های صوتی هم موجود هستش در اون لیست.
بازی های صوتی، مثلا جورچین اشکال هندسی که حالا یکم بچه بزرگتر باشه اشکال هندسی رو تشخیص بده که این چند تا گوشه داره.
بله.
مثلا نامنظم شکلش یا منظمه.
ما اصلا به اینا میگیم پردازش فضایی. پردازش فضایی هم یکی از مهارت های مغز ماست. برای تقویتش مثلا برای مسیریابی ما نیاز داریم که این مهارت رو داشته باشیم. این مدل بازی ها رو هم داریم. مثلا یه عده اومدن از نشان یا طرح‌های کاشیکاری‌های ایرانی الگو گرفتن، یه جورچین‌های شبیه به این ساختن که بچه‌ها باید پردازش کنن تو ذهنشون و اینو درست بتونن بسازن. چیزهای شبیه به این در حال حاضر موجود هستش.
در حقیقت مغز بچه‌ها رو فعال می‌کنیم و باعث میشیم که اونها بهتر بتونن در تصمیم گیری های زندگیشون بعدن البته نقش خودشونو به خوبی ایفا بکنن دیگه.
بله، حتی در کودکی هم نیاز دارن تصمیماتی بگیرن، گاهن برای اینکه انتخاب کنن بین وسایلی که میخوان خرید کنن، اسباب بازی که میخوان انتخاب کنن، انتخاب دوست و چیزهای شبیه به این، در کودکیشون هم نیاز دارن به این مهارت ها.
قطعاً.
و قطعاً اگر یک سری از مهارت ها رو ما در کودکی در بچه هامون تقویت کنیم، موفقیت در بزرگسالی رو به همراه داره. به عنوان مثال مهارت هایی مثل بازداری پاسخ یا کنترل رو اگه درشون بالا ببریم، در بزرگسالی قطعاً میزان ابتلا به جرم و بزه و اعتیاد در کودکان و نوجوانان کمتر خواهد بود. و اینها از طریق انجام یک سری بازی ها تا حدودی شدنی هستش.
این مهارت های زندگی و یادگیری مهارت های زندگی خانم دکتر کرمی بسیار مهمه. شاید اگر ما مثلا نوجوانی میبینیم که پرخاشگره یا استرس داره یا زود عصبانی میشه و خشمگین میشه و یا خشم خودش رو نمیتونه کنترل کنه، در کودکی زیاد آموزش ندیده، یعنی چیزی باید. اگر مخالف میلش اتفاق بیفته، همین تعامل در بازی ها، همین بازی های شناختی که شما ازش نام بردین و تعامل در اونها و یادگیری تعامل با هم سن های خودمون، هم شاگردی های خودمون، میتونه این مهارت رو در ما تقویت کنه.
بله، دقیقا همینطور است که میفرمایید.
و جمله پایانی و طلایی شما رو هم بشنویم خانم دکتر. و توصیه اگر داریم به پدر و مادرها.
حتما با توجه به هفته آگاهی از مغز، من همه رو دعوت میکنم به مطالعه بیشتر درباره مغز ما. یک دنیای ناشناخته است، مهارت هایی که ما هنوز خیلی ازش آگاه نیستیم. هرچی دانش بیشتری داشته باشیم و از مغزمون بهتر استفاده کنیم، سالمندی سالمتری خواهیم داشت. اگر والدین برای بچه‌هاشون می‌خوان یه سرمایه‌گذاری خوب انجام بدن، به نظرم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های شناختی بسیار مهم و ارزشمنده. موفقیت شغلی و اجتماعی بچه‌ها رو می‌تونه تأمین کنه. و اگر دنبال بازی‌های مناسب برای بچه‌ها هستن، حتما به اون نماد هوشا که در واقع نشان اعتبار بخش بازی‌های شناختی هست توجه بفرمایید.
پس روی بازی‌ها یک نماد هوشایی وجود داره؟
بله، با مراجعه به سایت شورای نظارت بر اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میتونن اطلاعات دقیق‌تر رو هم کسب بفرمایند.
بسیار خوب. خانم دکتر خیلی ازتون متشکرم. یک بار دیگه این هفته رو، هفته آگاهی از مغز و کاربرد بازی‌های شناختی رو به شما و همکارانتون در ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی تبریک میگیم. کار شما بیشتره، ولی میدونم که در کنار این کار بیشتر لذتتون هم بیشتره، برای اینکه مردم رو راهنمایی میکنید و پدر مادرها رو آگاه میکنید از وضعیت مغز کودکانشون.
متشکرم از شما. برای همه شما آرزوی سلامتی دارم. روزتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. با خانم دکتر مهدیه کرمی، دبیر اجرایی کارگروه بازی‌های شناختی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی صحبت کردیم.
روزنه،
برنامه‌ای از رادیو گفتگو موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو.
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما استقبال از کاروان راهیان نور همیشه در اسفند ماه بازارش داغ هست. امسال حالا به خاطر اینکه در ایام ماه مبارک ما نمیتونیم مسافرت بکنیم، فکر میکنم که افتاده به قبل از ماه مبارک، یعنی در داخل اسفند، که حالا سید روح الله فضلی معاون اردویی سازمان بسیج دانشجوی کشور، برادر خوبمون، برامون توضیحات لازم رو خواهند گفت. آقای فضلی سلام علیکم.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب خدمت شما سرکار خانم آدابی و
ارادتمندم. خواهش میکنم جناب آقای فضلی، من درست گفتم امسال راهیان نور در عید نخواهد بود به خاطر ماه مبارک رمضان، درسته؟
بله، امسال با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان در ایام نوروز، خب برنامه راهیان نور در واقع یک مقدار زمان بندیش جابجا شد و کاروانا تقریبا تا ابتدای ماه مبارک رمضان تا 20 الی 21 اسفند در واقع به کار خودشون در منطقه خاتمه میدن، البته به صورت کاروانی.
بله،
ولی خب یادمان های دفاع مقدس در ایام راهیان نور بعد از ظهرها برای مسافرانی که به صورت خانوادگی میان انشاءالله فعال هست و خدمات میدن، ولی خب اعزام های کاروانی در واقع میشه گفت اینا تا این بازه تموم میشه و انشاءالله مرحله اعزام های خانوادگی تو قالب سفرهای نوروزی اماکن زیارتی راهیان نور در مناطق جنوب کشور انشاءالله فعال است و عزیزان اون که با خانواده یعنی مسافرت میکنن تنو در اون ایام هم میتونن بهره ببرن از این اماکن.
بسیار عالی. چه نکاتی لازم هست دوستان مد نظر داشته باشن؟ به هر حال برای سفر به مناطق جنگی و مناطقی که به هر حال روزی رزمندگان دفاع مقدس 8 سال اونجا جانفشانی کردن و ما شهدا و آزادگان و جانبازان کمی هم نداریم در این 8 سال که مدیون همه اونها هستیم، و البته جا داره که اینجا یادی کنیم از همه اونها و بگیم که ما پریروز یعنی جمعه 11 اسفند هر رأی که به صندوق انداختیم به یاد یکی از این شهدا بود، حالا چه شهدای دفاع مقدس، چه شهدای مدافع حرم، چه شهدای امنیت، به یاد یکی از این شهیدان و با نام و آوردن اسمشون بر زبانمون این برگ‌های رأی رو انداختیم توی صندوق.
عرضم به حضورتون که خب فلسفه وجودی راهیان نور نشان دهنده اینه که بالاخره مردم ما، جامعه ما به این رشادتی که این رزمنده ها داشتن پایبند هست و میان و سر میزنن و اون فضا رو میبینن، بالاخره حال هوای معنوی که در این مناطق حاکم هست و گفته هایی که در واقع میشه گفت از خاطرات شهدا و رزمنده ها در این مناطق یادآور میشه برای تمام مردم ما و همه عزیزانی که بالاخره حضور پیدا میکنن در این مناطق، روایت رشادتگری هایی هست که رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس و شهدای ما داشتن و برای وطنشون در واقع میشه گفت برای ایران سرافراز ما جانفشانی کردن و خونشون رو فدا کردن در راه ایران و اسلام. عرضم به حضورتون که خب تو همین آخره ما فضای اعزام های دانشجویی رو داشتیم، دانشجویانی که از دانشگاه های مختلف در سراسر کشور تو این ایام در واقع میشه گفت که حضور پیدا میکنن در این مناطق. امسال الحمدلله با ظرفیتی که ایجاد شد و دوستانی که در استانهای ما تلاش کردن، عزیزانمون در وزارت علوم، در بسیج دانشجویی، در وزارت آموزش پرورش و وزارت علوم پزشکی، عزیزانی که در قرارگاه ملی رایان نور دانشجوی شهید علم الهدا فعال بودن، به حمدالله انرژی گذاشتن. تا الانی که خدمت شما صحبت میکنیم یه چیزی نزدیک به 56,000 نفر دانشجو رو توی مناطق داشتیم، یعنی از 20 بهمن ماهی که شروع کردن این کاروان ها حضورشون رو 56 حضور پیدا کردن. خب یک بازه سنگینی رو در واقع میشه گفت این چند روزه داریم و جمعیت زیادی از دانشجویان ما مجدد دارن میان به سمت مناطق عملیاتی جنوب کشور که ما پیشبینیمون اینه که حدود 110,000 نفر دانشجو رو امسال انشاءالله خواهیم داشت در این مناطق و
که تعدادشون هم کم نیست. 100,000 دانشجو، بله.
عرضم بزرگ چون که خب یه کار خاصی هم،
بله،
بچه هایی که در واقع میشه گفت که دانشجویان خارجی که در کشور ما تحصیل میکنن، در دانشگاه های ما تحصیل میکنن، از سطح دانشگاه ها تقریبا یه چیزی قریب به 1,000 نفر از دانشجویان بین المللی ما هم خب تو این ایام بهره بردن و حضور پیدا کردن توی مناطق و همینطوری هم دارن میان. امروزی که با شما صحبت میکنیم استقبال میکنیم از دانشجویانمون، تقریبا یه 100 نفر از دانشجویان بین المللی که از دانشگاه تهران حضور پیدا کردن امروز توی منطقه و این عزیزان هم ما داریم و این خودش نشان دهنده اینه که
بله.
این فرهنگ ایثار و شهادتی که بالاخره ایرانیان پاش وایستادن و افتخار آفرینی کردن برای همه جوامع جذاب و دیدنی هست و دوست دارم بیام ببینم و بهره ببرم.
و این کار خیلی قشنگی هست جناب فضلی، این کاروان راهیان نور، یعنی مثلا نسل 3 و 4 انقلاب که نه انقلاب رو دیده نه دفاع مقدس رو دیده، میاد اونجا میبینه که مثلا پدرانشون، پدر بزرگاشون کجا جنگیدن، چطور جنگیدن، مناطق چقدر سخت گرما بوده، مشکلات بوده و اونها ایستادگی کردن.
بله.
و واقعا انصافا للهی بگم که ما آسایش و امنیت امروز خودمون رو مدیون شهیدان هستیم و من خیلی خوشحالم که نسل‌های جدید با این فرهنگ دارن آشنا میشن و استقبال میکنن. در جشنواره فیلم فجر امسال سال 1402 چندین فیلم ارزشی و جنگی ما دیدیم در این فیلم هایی که به هر حال جزء نامزدها بودند. یکیش فیلم مجنون بود که داستان جزیره مجنون و اینکه یک حتی میلیمتر از جزیره مجنون به دست عراقی ها نیفتاد و جانفشانی ها و تفکر بسیار ارزشمند و تاکتیکی شهید زین الدین رو نشون میداد و من دیدم در سالن
بله.
که چقدر جوان ما در سالن داریم، جوانهایی که شاید مثلا دهه 70 بودن، دهه 70-80 بودن و اونها بدون یعنی حتی من میگم نفس نمی کشیدن، شیشتونگ داشتن فیلم رو نگاه میکنن و بعد اومدن بیرون چقدر تعریف کردن. همین ها فرهنگ سازی هست، کاری که شما میکنین، کاری که سینماگرانمون میکنن، کاری که ما در رسانه میکنیم در برنامه های مختلف، این یعنی آشنایی اونها با فرهنگ جنگ و جهاد و شهادت.
بله، همینطور که میفرمایید واقعا این نسل جوان ما نیاز داره که بدون این مطالب رو و این اتفاقات رو، انشالله که مسئولین فرهنگی کشور ما هم دغدغه این رو داشته باشن، بتونن تولید داشته باشن در این حوزه و واقعا رشادت هایی که شده، اتفاقاتی که افتاده، بالاخره من خودم یک دهش اصلی هم، ولی
بله.
عرضم به حضورتون که فضایی که دارم میبینم اینجا و اتفاقاتی که اینجا میبینم و تعریف ها و شنیده هایی که از بزرگترها، از عزیزانی که رشادت آفریدن میشنوم، واقعا هزاران فیلم، هزاران روایت، هزاران داستان از اینها در میاد که میتونه در واقع تأثیر فرهنگی خوبی در جامعه داشته باشه و اینها با شنیدن اینها قطعا خیلی از آدم ها، ما اینجا میبینیم آدم هایی که واقعا زندگیشون متحول میشه، یعنی اینهایی هستن که میان میبینن این فضا رو و بعد از برداشتایی که از این فضا دارن زندگی اینها واقعا متحول میشه و راه زندگیشون عوض میشه و به سبک شهدا میشه که انشالله برکت زندگی همه این عزیزان باشه و جامعه ما باشه.
خیلی از شما متشکرم سردار فضلی، خیلی ممنونم از شما. به عنوان معاون اردویی سازمان بسیج دانشجویی کشور، اطلاعات خوبی رو در اختیار دوستانمون قرار دادید. سپاسگزارم، بهتون خدا قوت میگم و باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدار. درباره کاروان راهیان نور با سید روح الله فضلی، معاون اردویی سازمان بسیج دانشجویی کشور صحبت کردیم.
ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده‌ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. کشورم ایران، ای به فدایت جان، در دلم ماند مهر تو جاویدان، تا زمان مرگم بین هر میدان، بوسه میزنم بر آن نام روی پرچم. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. کشورم ایران، ای به فدایت جان، در دلم ماند مهر تو جاویدان، تا زمان مرگم بین هر میدان، بوسه میزنم بر آن نام روی پرچم. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز.
بله، وطنمون ایران همیشه پیروز و سرافرازه، با اقتداری که من و شما می آفرینیم، اقتداری که روز جمعه پای صندوقهای رأی داشتیم و اقتداری که سالها داریم و خواهیم داشت. این اقتدار و همبستگی و همدلی رو به فرزندانمون هم آموزش بدیم. اما میخوایم بریم سراغ بخش پرسش و پاسخ. همونطور که از ابتدای برنامه هم خدمتون عرض کردم، راجع به زخم معده و مشکلات معده میخوایم صحبت بکنیم و استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محمد امانی، فوق تخصص گوارش و کبد و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران همراه ما هستند. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما آقای دکتر. اگه موافق هستید مثل همیشه یک توضیح کوتاهی از زبان شما بشنویم راجع به زخم معده و مشکلات معده و بعد هم سوالات رو مطرح کنم.
بله، متاسفانه بیماری های معده و درگیری های معده به صورت درد، احساس ورم، سنگینی، حالت های مثل آروغ زدن، این مقدار تو جامعه شایع هستن. یه قسمتی از موضوع برمیگرده به علت های ایجاد کننده این عوامل، مثل میکروب های معده که میتونن باعث ایجاد این حالت بشن. این مقدارش هم برمیگرده به استرس ها و تنش های روحی افراد که میتونه علائمش رو به صورت گوارشی نشون بده. لذا ما مراجعات زیادی داریم از بیمارانی که با مشکلات معده پیش ما میان و بیشتر به خاطر جستجوی که حالا تو فضای مجازی یا سایر جاها انجام میدن برای دردشون.
مثلا
یک جوری باب شده که افراد وقتی دردی دارن، مشکلی دارن، اولین کاری که میکنن سری میرن دنبال اینترنت و جستجو میکنن و ببینن که علت این دردشون چیه. و متاسفانه وقتی این رو جستجو میکنن یه سری چیزهای کلی دستشون میاد.
بله.
عنوان مثال رو درد معده رو میاد که بله یکی از علتاش میتونه سرطان باشه، نمیدونم زخم معده باشه و باعث ایجاد نگرانی تو فرد میشه.
همینطوره.
یعنی و این نگرانی باعث میشه که اصلا علائم فرد تشدید بشه و مدام تو ذهنش این مسئله پیش میاد که حالا من یه هفته از 10 روز خوب نشدم و یکی از اقوام دچار این حالت شده بود و بیماری خطرناکی گرفت و مشکلاتی که به تبع اون برای فرد پیش میاد.
بله.
البته باید دقت بکنیم که مشکلات معده و سرطان‌های معده جزو سرطان‌های شایع ما کشور هستند و جزو در حقیقت اولین سرطان شایع گوارشی هست و جزو یکی دو تا سرطان اول شایع هست. لذا دقت به علائمش و توجه به علائم‌های خطرش و شناختن علائم‌های زخم معده خیلی ضروریه که بهشون دقت بشه. و اگر بیماری واقعاً دردهایی داره که طول می‌کشه، بیمار رو اذیت می‌کنه، شبها از خواب بیدارش میکنه، یا علائمی مثل استفراغ، کاهش وزن بهش اضافه شده، حتما بیاد به پزشک مراجعه بکنه و اون کارهای تشخیصی و درمانیش رو کامل بکنه که علائمش خوب بشه. ولی اکثریت افراد تو بررسی ما میبینیم که بیشتر زمینه عصبی، تنش‌های عصبی و حالا اصطلاح علمی فانکشنال دیسپپسیا یعنی سوء هاضمه عملکردی، یه حالتی که بیماران دیگه توی فازی میفتن، توی مرحله میفتن که همشون اثر ذهنی که فکر میکنن مشکلی هست ممکنه وجود داشته باشه. یه نکته مهم دیگه هم البته وجود داره و اونم اینه که ما وقتی درد رو معده داریم همش فکر میکنیم از معدهمون این مشکل. ممکنه از کبد باشه، از کیسه صفرا باشه، از پانکراس باشه، از روده باشه، گاهن حتی دردهای قلبی باشه. چون ما اینا رو تو ذهنمون این ارگان‌ها رو همه رو جدا از هم میدونیم. در صورت که اینا تو شکم توی فضای کوچیکی کنار هم هستن. مثلا درد مثلا کبد خودش روی معده هست یا قلب کنار معده است و اینها دردهاشون ممکنه ارجایی تو محلی که اون ارگان هست احساس بشه و باعث اشتباهاتی بشه. مثلا واقعا افرادی که درد دارن به خصوص دردهای روی معده لازمه که اگر طبیعی بودن مشکلی نداشتن بررسی کاملتری بشه که انشالله براشون مشکلی پیش نیاد.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی متشکرم با این توضیحی که دادین. خیلی از دوستان ما فکر میکنن به جواب سوالاتشون رسیدن، اما از اونجایی که ما شرمنده هامون برام خیلی اولویت دارن، میخوام مطرح کنم پیامکی رو از آقای کشفی از اهواز. گفتن که من مرتب نفخ شکم دارم، آیا به معده من مربوطه؟ آیا علائم زخم معده هست یا خیر؟
بیماری های نفخ معده یا احساس ورم و سنگینی تو شکم یکی از علتاش بله میتونه معده باشه، ولی بیشتر این ناشی از روده هست و خود میکروب های روده، اون میکروب های طبیعی که هم ممکنه میزانشون و گروه هاشون به هم بخوره و باید چیزا به نفع بشه. آی بی اس یا روده عصبی که خب این خودش میتونه علائم مثل نفع بده، مثل ایجاد دلتیکه بده، تغییرات اجابت مجاز ایجاد کنه. یه قسمتی از این نفخ ها میتونه از معده باشه و از میکروب معده باشه.
بله.
میکروب معده، حالا میکروب هلیکوباکتر پیلوری بیماری شایعی هست، خیلی از افراد بدون علامت هست و به نظر میده چیزی حدود 60% جامعه درگیر این میکروب باشن. یعنی هر دو نفر ما انتظار داریم یه نفر درگیره، ولی همه علامت ندارن. بعضی از افراد دچار نفخ میشن، دچار حالتهای آروغ زدن پیدا میکنن، حتی بوی دهان ممکنه داشته باشن. اینا میتونه علامت بله همین میکروب معده باشه. حالا این دوستمون باید یه بررسی بشه از بابت میکروب معده، اگر لازم شد سونوگرافی بشه. گاهن خود کبد چرب میتونه باعث ایجاد نفخ بشه، احساس سنگینی بده تو شکم. افرادی که کبدشون چربه به خصوص بعد از خوردن غذا این احساس رو دارن که دچار سنگینی شدن، ورم شدن تو ناحیه شکم، که با رفع این مشکلات میبینیم که نفخ بیمار خیلی خوب شد. و این نکته هم برای دوستمون که اگر میتونه حتما روزانه 20 دقیقه نیم ساعت پیاده روی داشته باشه. خود همین پیاده روی خیلی وقتا باعث میشه که عملکرد دستگاه گوارش منظم بشه و اون علامت رفت بشه.
بسیار خب آقای دکتر، یه پیامک دیگه هم فکر کنم خیلی کوتاه میتونیم جواب بدیم.
بله.
خانم زمانی نوشتن من کاهش وزن بدون دلیل مشخص دارم، آیا مشکل معده هست یا نه؟
بله، کاهش وزنای بدون علت حتما باید بررسی بشه. علتهای هورمونی
بله.
مثل تیروئید، بعدش اگر مشکلی نبود حتما معده و روده این فرد باید تحت بررسی قرار بگیره. گاهم ممکنه بیماری های گیمادا خطرناک باشن خودشون رو با علامتی مثل کاهش وزنشون بدن. بررسی کاهش وزن تا رسیدن به نتیجه لازمه که بررسی کاملی برای فرد صورت بگیره.
متشکرم آقای دکتر، یه جمله کلیدی هم بگیم با تو خدافظی کنیم. متشکریم از
نکته بزن. کلیدی اینه که ما تغذیه‌مون رو درست بکنیم.
خب
نوشابه، نمک، اینها رو تو وعده های غذاییمون کاهش بدیم.
کاهش بدیم.
ورزش و پیاده روی منظم هم داشته باشیم.
فراموش نکنیم. چشم. حتما اطاعت میشه به خاطر اینکه برای سلامتمون واقعا این نکاتی که شما میفرمایید مهمه. با تو خداحافظی میکنم آقای دکتر امانی و ازتون ممنونم.
خداحافظ.
با آقای دکتر محمد امانی فوق تخصص گوارش و کبد در بخش پرسش و پاسخ درباره مشکلات معده و زخم معده صحبت کردیم. برنامه روزانه امروز هم به پایان رسید، اما یک بار دیگه از طرف خودم، همکارانم در رادیو گفتگو و اختصاصاً گروه دانش و اقتصاد به شما ملت شریف و عزیز ایران که از خون شهدا پاسداری کردید و با صلابت و غیور سخت کوش و با وقار در این رفراندوم یا در این در حقیقت همه پرسی شرکت کردید تشکر میکنیم. کشور و میهن خودمون رو دوست داریم، بهش عشق میورزیم و نشانه عشق ورزیدن ما همیشه در صحنه بودن ماست. خداحافظ تا سلامی دیگر.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به خیر باشه. انشالله موج اف ام ردیف 103 و نیم مگاهرتز. خیلی متشکریم از یکایی که شما شنوندگان خوبمون برای همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو که متعلق به خود شماست. میتونید از سامانه پیام کوتاه 301035 جهت ارتباط پیامکی با ما استفاده کنید و در مورد برنامه های رادیو گفتگو اظهار نظر کنید و